این در خونه ماست. این رنگاش هم که ریخته شده نمیدونم کجاست، مال ماست. بعد این گلنگه درم مال ماست. این گچ خونه ماست که تاشمون هم به نظر من خیلی خوش گرفتن. بعد این هم که آسمون ماست. یه چیزی همون وسط داره که آفتاب خونه ماست. خب خونه همینه دیگه، زنگ قفل و نمیدونم رنگ و روی در این مدلی و همینه دیگه.
خونه ما هم این خونه شماست. خونه زندگی.
سلام بر یگان سکاندار کافه آقا معین.
سلام بر نرگس خانومی که یه سال و نیم پاشو نذاشته اینجا.
الان تیکه انداختی
ناجونه تو.
چرا تیکه که نبود، درسته بود. خب قربونت برم، میشینی توی خونه بچه رو نگه میداری، من بعد از بیمارستان میام کافه.
بچه داری و مامانت میکنه در این صورت هم بعد بیمارستان یه سری به ما بزن.
وای ببین چه کلکلی داره با من میکنه ها.
حالا بشین یه قهوه برات بیارم.
نه نمیخوام، باید زود برم.
بابا بشین، کجا میری آخه؟ آمار گرفتم هانا پیش میناچونه، حالش هم خوبه، خواب هم هست.
بابا آمار خب معلومه وقتی هانا پیش من نیست پیش میناچونه. خیلی خب حالا میشینم.
خب حالا اگه میخواستی اینقدر زود بری چرا اومده بودی اصلا؟
اومده بودم یه کتاب برای رعنا ببرم.
خب سفارش میداد براش میفرستادم.
الان ناراحتی منو دیدی؟
نه بابا حساس.
نمیدونم چه کتابی، تازه میخوام بگردم یه کتاب برای آموزش مرزبندی کودکان.
خب میگفتی من پیدا میکردم.
نه قشنگ من ناراحتی منو دیدی، اگه منتظر کسی هستی برم. ما جدی میگم
تو بگرد، من برم یه قهوه واسط بیارم. ناراحت
نباش.
قدیما میگفتن بچه نباید جلو باباش پاشو دراز کنه. الان دیگه خیلی جدی نمیگیرن این مسئله رو. البته که این مسئله استعاره بود از رعایت مرزبندی ها. الان میگن هر کسی تو خانواده باید فردیت خودشو داشته باشه. منظورشون همون هویت مستقله. به هر حال در تمام ادوار مرزبندی مهم بوده و هست. اینکه چطور به بچه ها آموزش میدیم و البته خودمون چقدر رعایتش میکنیم که بچه ها ببینن. شواهد نشون میده که گاهی دو تا انسان بالغ هم نمیتونن مرزبندی رو رعایت کنن. پس خیلی کار ساده ای هم نیست و نمیشه به بچه ها دیکتش کرد. باید تبدیل بشه به یه سبک زندگی. به نام خدا و سلام. صبح روز شنبه پاییزی شما عزیزان به خیر و نیکی باشه. امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. ممنون که خونه زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز با تحصیه از حدیث امام حسن عسکری علیه السلام که می‌فرمایند گستاخی و گستاخی فرزند بر پدرش در خردسالی به نافرمانی او در بزرگسالی می‌انجامد. با این حدیث گوهربار امروز به موضوع آموزش مرزبندی به کودکان می‌پردازیم. شما چه نظری در این زمینه دارید؟ طبق روال این برنامه، این موقع از برنامه همه منتظرن من موضوع در برمانگاه مهر رو خدمتون اعلام کنم. بله حتما، و در اولین فرصت خدمتون عرض میکنم. اما قبل از اون یه بار دیگه موضوع برنامه رو خدمتون بگم، این که بفرمایید چطوری به بچه ها مرزبندی رو آموزش بدید. شما خودتون به عنوان والد اهل مرزبندی هستید؟ در ارتباط با همسرتون مرزها رو رعایت میکنید؟ این رو به بچه هاتون هم یاد دادید؟ سعی کنید این موارد رو اگه تجربه دارید یا نمیدونم دارید باهاش دست و پنجه نرم میکنید به عنوان یه چالش، حتما با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 22652876 یا شماره پیامک 30102. اما قول داده بودم موضوع درمانگاه مهرام خدمتون عرض کنم. بله امروز در درمانگاه مهر ما موضوعمون تزریق ژل به زانو بر اثر فرسایشه. خیلی از سالمندان عزیز ما به حال درگیر فرسایش زانو هستن، میخوان بدونن که آیا تزریق ژل به صلاح هست نیست، چه ممنوعیت هایی داره، چه افرادی میتونن مجاز هستن و مواردی از این دست. اگه پرسشی در این خصوص هم دارید حتما باز هم از طریق همون پل های ارتباطی با ما در میون بذارید. شماره تلفن ما 22652876، شماره پیامکمون 30102. اینجا خونه زندگی رادیو سلامت.
خونه زندگی رادیو سلامت.
بابا جون، مامان جون، دوستتون دارم.
کتاب پیدا کردی؟
هنوز شروع نکردم، نشستم دارم قهوه رو میخورم با این کیک خوشمزه. چطور
پیدا نکردی؟ هم نکردی.
چرا؟
بچه مرزبندی از رفتار والد یاد
راست میگی، مثلا هانا احتمالاً هیچ وقت یاد نگیره رو برنامه های خودش پافشاری کنه.
چطور مگه؟
چون تو همیشه برای همه وقت داری و همه ازت سوء استفاده میکنه.
آه ای نرگس،
مرزبندی بلد نیستی.
آه ای آینه من، ممنونم که ای به مرا به من یادآوری کردی. حال بگذار من آینه تو باشم. اینقدر مسائل زندگی من را نبر خانه مامانت و خالت، بگذار زندگی ما مرز داشته باشد.
آقا ای موین، آینه ای من، خیلی ممنون که به روش پینگ پونگی اینقدر سر جواب میدی.
زدی ضربتی ضربتی نوش کن.
باشه حالا جدی فارغ از این بحثا،
خب
ما هم باید مرزبندی همونو درست سرش بکنیم.
دویست البته. بله
جدی دارم بهت میگم، تا این بچه بزرگ نشده، چشم و گوشش باز نشده، باید تمرین کنیم.
خب
من خودم خیلی قدرت نگفتن ندارم، از طرفی انقدرم با همکارم گرم میگیرم که داستان میشه دیگه. تو جا به جایی شیفت و اینا میگم باشه دیگه میام.
بروی چشم تمرین میکنی. چشم
دلم وانم ده چشیات هچی سیلی که تفلی میواند هز کشی همه جا منه تو رپات چی اشکاری که میده بری رنیا نخوشی تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم یار شر سیاهم و تماسیت ناله ناله تال میزنه هناهم و تماسیت هیچی مرجنیات و درتیات نوات ندارم تا که بگردم بار هست و دردم تونی کس کارم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
خاک میوزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
خاک میوزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشق همه شما عزیزان هستیم. خیلی ممنونیم که با برنامه خودتون خونه زندگی رادیو سلامت همچنان همراه و همدل هستید. موضوع امروزمون مرزبندی در خانواده است و از شما عزیزان خواستیم برای مشارکت و تعامل بیشتریتون لطفاً به پرسش ما پاسخ بفرمایدین که چگونه رعایت مرز رو در خانواده به کودکانمون آموزش بدیم. میدونم که تجارب ارزشمندی دارید، راهکارهای بی‌نظیری دارید. دوست دارم اون راهکارهای نابتون رو با ما در میان بذارید از طریق شماره تلفن 22652876 یا شماره پیامک 30102 که هم صدای گرم و پرمهرتون رو بشنویم و هم پیامک‌های پرمهرتون رو بخونم. اما موضوع درمانگاه مهرمونم سایدگی زانو و تزریق ژله. اگه در این خصوص هم پرسشی دارید حتما تا فرصت باقی است در میون بذارید تا از متخصص برنامه‌مون در بخش درمانگاه مهر پرسشاتون رو مطرح کنم و بپرسم.
درمانگاه مهر. درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2. شماره پیامک 30102.
خونه زندگی رادیو سلامت.
راستی نرگس عصر که شیفت نداری ها؟
نه ولی دوشنبه از صبح تا شبم که هانا با تو این دو روز هر کاری داری انجام بده که دوشنبه خونه نشینی چون که مامانم نیست.
خیلی خوب حالا یه کاریش میکنی. میگم عصر اگه کاری نداری بیا بریم به مامان بزرگم یه سری بزن.
خیلی خوب حتما بریم. بالاخره ژل به زانوشون تزریق کردن دیگه. نه شنیدم اون دکتری که معرفی کرده بودم راضی بودن.
فهمیدم که پریروز تازه ژل تزریق کرده. باید نتیجه رو ببینیم چی میشه.
ایشالله که نتیجه بخشه. خیر خوبی دکتر رو ببینن. الکی تجویز نمیکنه این دکتر.
ایشالله که دستشون خیره. خدا رو شکر مامان بزرگ تو مرحله ای بود که این درمان جواب میداد.
ایشالله. میگم یه وقتایی از این مرحله میگذره. جواب نمیده روشون. متاسفانه خانومای ما هم که دیدی انقدر کم اطلاعات دارن راجع به این چیزا.
مامان منم نمیدونه خیلی
آره دیگه بعد سر اطلاعات حالا خانوما مامانا به خصوص تو سن و سال مادر بزرگا بیشتر باشه چون پوکی و استخوان و این چیزا خیلی تو خانوما شایعه.
بله بله بله
اتفاقا کاش به مامانم بگم اصل با ما بیاد هانا را اونجا کمکمون کنه که اذیت نکنه. خب
زحمت میشه براشون.
حالا بگم اگه زحمت نداشته باشه براشون بیان دیگه.
باشه اصل خالم اینا اونجا هانا مرسی مامان بگو بیا.
باش
لحظاتتون به مهر. بله رسیدیم به بخش درمانگاه مهر. همطور که عرض کردم موضوع امروز درمانگاه مهرمون سایدگی زانو و تزریق ژله. قرار همراه بشیم با جناب آقای دکتر مهرداد طاهری فوق تخصص دردهای مزمن و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
سلام صبح شما هم بخیر. انشالله که اول هفته خوبی رو شروع بکنیم.
خیلی متشکرم ممنونم و همچنین متقابلا برای شما. خب آقای دکتر اول از سایدگی زانو برامون بگید که معمولا چه علائمی داره و بعد ببینیم این تزریق ژل واقعا کاربردی هست تأثیر داره و برای چه افرادی در واقع مجازه؟
ببینیم سایدگی زانو یا آرتروز زانو معمولاً یه مشکل یا بیماری هست که به تدریج که سن افزایش پیدا میکنه ایجاد میشه برای همه افراد به درجاتی. حالا درجاتش و پیشرفتش میتونه متفاوت باشه و یک سری عواملی بستگی داره. یکی از مهمترین عواملش زمینه ژنتیکی هست. بعد از اون یه سری عوامل محیطی هستن و نحوه و سبک زندگی افراد. مثلا کسی که افزایش وزن داشته باشه، کسی که زیاد از زانوش استفاده بکنه و مخصوصا فشار زیادی رو بیاره، کارهای سنگین رو انجام بده، زیاد خم و راست بکنه و یک سری عوامل محیطی هم میتونن تسریع بکنن و این آرتروز رو پیشرفتش رو سریع‌تر بکنن. و حالا خب مهمترین عامل زمینه ژنتیکی هست و یه مسئله دیگه ای هم که هست اینه که معمولا جنس بین مذکر و مؤنث هم متفاوت هست نحوه شیوعش، که معمولا توی جنس مؤنث شیوع بیشتری داره و در سنین پایینتری معمولا دچار این سایدگی میشن نسبت به مردها.
دلیل خاصی داره آقای دکتر؟
خب دلیل زمینه ژنتیکی هست. این دیگه یک سری از بیماری ها رو ما داریم که توی آقایون شیوع بیشتری داره، یک سری از بیماری ها توی خانم ها هست که این دیگه در سرشت بشریت هست دیگه. دلیل خاصی رو نمیشه براش ذکر کرد.
بله بسیار خب. بریم سر وقت تزریق ژل آقای دکتر، معمولا برای چه افرادی این راهکار درمانی رو اتخاذ میکنید؟
بله ببینید درمان های متفاوتی داره. ما بر حسب شدت علائم و بر اساس اون معاینه‌ای که پزشک انجام میده و خدمات پاراکلینیک مثل عکس گرافی ساده زانو یا امارایی که از زانو میگیریم، ما میگیم درجه بندی میکنیم این شدت آسیب غضروف مفصل و سایدگی رو. اگر در مراحل اولیه باشه معمولا با یک سری درمان ها مثل آب درمانی، فیزیوتراپی و هر از گاهی یک سری از داروهای مسکن و ضد التهاب میتونیم درمان بکنیم و درد رو کنترل بکنیم.
بله.
و توصیه به بیمار که باید نحوه و سبک زندگیشو اصلاح بکنه.
درسته.
یعنی اینکه وزنش اگر اضافه وزن داره کاهش بده، اگر یک سری عادات غلطی داره که به زانو فشار وارد میشه اونا رو رعایت بکنه.
بله.
مثل مثلا دو زانو نشستن، چهار زانو نشستن، خب تو فرهنگ ما ایرانی‌ها
بله.
هست، خب باید رعایت بکنه، کمتر به این نحوه بشینه. توالت ایرانی خب آسیب میزنه به زانو، توالت فرنگی
بله.
توصیه میکنیم که فرد استفاده بکنه و با رعایت کردن این نکات معمولا درداشون کنترل میشه. اگر درجات آسیب بیشتر باشه و پیشرفته تر باشه دیگه ناگزیر هستیم که از تزریق ژل هیالورونیک اسید
بله.
حالا قبلا بهش ژل تاج خروس هم میگفتن به زبان عامیانه میشه استفاده کرد، که معمولا این ژل ها حالا انواع مختلفی دارن که بین یک نوبت یا سه نوبت
بله.
در به فواصل یک هفته باید تزریق بشه.
فقط تزریقی آقای دکتر یا خوراکی هم داره؟ نوع خوراکی هم داره؟
نه ژل خوراکی نداریم.
نه ژل منظورم نیست.
داروها گفتم ما در مرحله اولیه ما میگیم یک سری داروهای مسکن و یک سری داروهای غضروف ساز که هنوز در تحقیقات علمی تایید نشده که خیلی موثر باشه.
ولی خیلی استفاده میشه.
ولی استفاده میشه چون تبلیغات خیلی هست
متاسفانه.
استفاده میشه، بعضن در پاره از بیماران موثر هست ولی در تحقیقات علمی هنوز تایید نشده که خیلی موثر باشه، که اونم البته باید حالا نکاتی رو رعایت بشه. افرادی که مثلا دیابت مبتلا هستن اون قرصای غضروف ساز براشون مناسب نیست چون قندشون رو ممکنه بالا ببره. خب حالا در مراحل پیشرفته تر که دیگه به این داروها، فیزیوتراپی، آب درمانی و رعایت کردن به اصطلاح اون نحوه صحیح سبک زندگی رو مؤثر نباشه و درد شدید باشه، ما میایم از تزریق ژل استفاده میکنیم که این ژل بین 6 ماه بعضن تا 2 سال ممکنه دردهای بیمار رو کاهش قابل توجه بده. غیر از ژل الان
دو تا 6 ماه آقای دکتر؟
نه از 6 ماه تا 2 سال.
آها.
از 6 ماه تا 2 سال ممکنه که بتونه درد رو کاهش بده، که میگم این حالا مدت 6 ماه تا 2 سال به خیلی از عوامل بستگی داره. اگر بتونه وزنش رو کاهش بده، بتونه اون سبک زندگیش رو اصلاح بکنه، خب ماندگاری تاثیر این ژل ها هم خیلی بیشتر میشه. ولی اگر نتونه اون نکات رو رعایت کنه، خب تاثیر این ژل کاهش پیدا میکنه مدت زمانی که کاهش درد رو برای بیمار ایجاد میکنه.
درسته. اتفاقا آقای دکتر، آقای محسن خادم از اصفهان گفتن که چه مدت اثر داره و چند وقت یه بار لازمه که مجددا تزریق کنیم؟
خب همونطور که گفتم بین 6 ماه تا 2 سال معمولا مؤثر هست و هر چند وقت یه بار، هر موقع که دوباره درد بیمار شدید بشه و غیر قابل تحمل بشه قابل تکرار هست، مگر اینکه دیگه انقدر آرتروز پیشرفت کرده باشه و انقدر شدید باشه که دیگه ناگزیر باشیم که خط آخر درمان که عمل جراحی تعویض مفصل زانو هست برای بیمار انجام بشه. و اگر در یه آرتروز متوسط باشه، هنوز شدت آرتروز میشه تکرار کرد هر موقع که دوباره درد بیمار تشدید بشه.
بله، بازم اگه اجازه بفرمایید یه پرسش دیگه مطرح کنم. عزیزی با پیش شماره 912 چون شماره پایینی 0846 گفتن که یه خانم 62 ساله یه فرهنگی بازنشسته هستم، هم فاصله بین مهرهای کمر و گردن دارم، هم زانوهام و دستام آرتروز دارن. از آقای دکتر میخوام که راهنماییم کنن برای تزریق از کدوم عضوام اقدام کنم و شروع کنم.
خب معمولا توصیه میشه که برای این فرد ابتدا باید از کمر شروع بکنیم، چون اگر زانو رو بیایم اصلاح بکنیم، حالا با هر روشی درمان کنیم، تا زمانی که مشکل کمر باشه بیمار باز توانایی راه رفتن یا راه رفتن بدون درد رو نخواهد داشت. معمولا توصیه میشه ابتدا از کمر شروع بکنیم، البته به شرایط بیمار و معاینه بیمار هم خیلی مهم هست.
در ادامه آقای دکتر، اتفاقا یه پیامک دیگه فرستادن برو فرمایش شما، گفتن بیماری فشار خون، دیابت نوع 2 و ضمن اینکه قدری هم مثل اینکه کبد چرب دارم، وزنم هم 63 کیلو، قدم هم 153.
بله
این موارد رو هم دارن دیگه.
بله خب این موارد، حالا دیابت خودش کلن یه بیماریه که ارگان‌های خیلی متفاوتی از بدن رو تحت تاثیر قرار میده و یک سری از دردها رو میتونه حتی تشدید بکنه. خب این اگر بتونن دیابتشون رو کنترل بکنن، خیلی در نتیجه بخش بودن درمان‌های دیگه‌ای که حالا برای دردهای دیگه‌شون استفاده میکنن میتونه خیلی مؤثر باشه.
بله. یه پیامک دیگه هم بخونم. آقای رحمتی گفتن آقای دکتر که 18 تا تزریق داشتم، ظاهرن یکیش نمیدونم تا حدودی اون چی که ذهنم یاری میکنه، گفتن تزریق کورتونم داشته، بعدش هم گفتن 2 هفته بعدش مجددن بیایید. نمیدونم آیا تزریق ژل بوده یا خیر، آیا خطرناکه، تاثیرگذار هست یا خیر؟
خب وقتی که نمیدونیم چی هست نمیتونیم نظر قطعی بدیم، باید بدونیم که دارو چی بوده، تزریق شده و چه دارویی رو میخوان تزریق بکنن.
اشاره به کورتون داشتن آقای دکتر.
کورتون ببینیم، یک باور غلطی هست که خیلی از بیماران دارن که از کورتون میترسن و میگن دچار پوکی استخوان میشه. ببینید کورتون یک سری از بیماری های پوستی، یک سری از بیماری های روماتیسمی هستن که یک فرد باید طی ماه های متوالی هر روز حالا یا آمپول کورتون یا قرص کورتون رو مصرف کنه. خب این بیماران در معرض خطر پوکی استخوان هستن. ولی اگر در طول یک سال، حالا یک نوبت دو نوبت آمپول کورتون فردی به دلیلی مجبور بشه که تزریق بکنه، قرار نیست که این پوکی استخوان ایجاد بکنه، یا اگر به درجاتی از قبل پوکی استخوان داشته اونو تشدید بکنه. درست. نگرانی از این بابت نداشته باشن. ولی خب تمام داروها عوارض خاص خودشونو دارن که مطمئنن پزشک میاد اون عوارض و فواید رو با هم سبک سنگین میکنه و به نفع بیمار اقدام میکنه.
درسته. آقای دکتر در ادامه گفتن که من به خاطر درد در واقع این تزریق رو داشتم. بله. که فکر میکنم همونجور که شما اشاره فرمودید علت انتخاب کورتون هم همین مورد بوده.
بله خب خیلی از دردها به دلیل التهابی که ایجاد میکنن تو اون موضعی که حالا مشکل هست، کورتون چون یه داروی ضد التهاب خیلی موثر هست، همراه با داروهای دیگه مخلوط میشه و تزریق میشه معمولا، و برای همینه که یک جزء خیلی از تزریقات کورتون هست.
درسته. آقای دکتر ممکنه با ژل هم تزریق بشه همزمان؟
بله برای زانو هم توصیه میشه، حتی الان ژل هایی ساخته شدن که بسته بندیشون کورتون و ژل مخلوط هستن و به این نحو بله استفاده میشه.
بسیار خوب. و اینکه آیا محدودیت سنی دارن این تزریقات یا خیر آقای دکتر؟
نه، تزریقات محدودیت سنی ندارن، فقط ما باید به حسب اون شدت پیشرفت آرتروز تصمیم گیری میکنیم که آیا تزریق ژل انجام بدیم اصلا موثر هست یا نه. چون اگر آرتروز خیلی خیلی پیشرفته باشه اصلا توصیه نمیکنیم، چون میدونیم فایده ای نداره و بیمار اگر شرایطش رو داشته باشه توصیه به عمل جراحی تعویض مفصل میشه.
آی دکتر، برحال این تزریق ژل در زانو یه مقداری میتونیم بگیم یک روش کمتر تهاجمیه نسبت به جراحی. اگه بخوایم یه مقایسه داشته باشیم با توجه به وضعیت و شرحال بیمار در شرایط یکسانی که حالا بخوایم انتخابی داشته باشیم بین این دو گزینه، اولویت با کدومشه؟
مطمئنن با تزریق ژله، برای اینکه بالاخره خیلی کم عمل تعویض مفصل زانویه، عمل خیلی سنگین هست و تا زمانی که چاره ای نداشته باشیم هیچ پزشک سراغ این عمل نمیره و بالاخره یه محدودیت هایی رو ایجاد خواهد کرد. یک مفصل مصنوعی هیچ وقت مثل یک مفصل طبیعی نمیتونه به راحتی خم و راست بشه و وقتی که هیچ چاره ای نباشه سراغ اون میریم و تا زمانی که چاره باشه که حتما ژل ارجح هست.
در این مدت 2 سالی که داره عمل میکنه تزریق ژل، آقای دکتر آیا توصیه خاصی به بیماران دارید؟
ما توصیه همون مهمترین کارهایی که ببینین، افزایش سن رو که نمیشه جلوشو گرفت، ناخواسته افزایش پیدا میکنه. مهمترین عامل که میتونه کمک کننده باشه یکیش اگر افزایش وزن دارن وزنشون رو کاهش بدن و اصلاح سبک زندگی، نحوه درست نشستن، نحوه صحیح راه رفتن را رعایت کردن این نکات هست که میتونه در ماندگاری اون تزریق ژل خیلی موثر باشه.
و اینکه آیا مراقبت های ویژه‌ای داره، یا این برم بپرسم قضیه رو ببینیم، آیا عوارض خاصی همون ابتدای تزریق داره علائم ویژه‌ای داشته باشه؟
علائم ویژه خیلی خیلی به ندرت ممکنه که حساسیت دارویی داشته باشن بعضی افراد که، و البته خیلی نادر هست، ولی خب موارد نادری تو دنیا گزارش شده که حساسیت به نوع دارو داشته باشن. مگرنه اگر شرایط به اصطلاح موقع تزریق اگر استریلیتی رو رعایت بکنه پزشک، معمولا خطری نداره. یه چند روز اول بعد از تزریق باید یک سری رعایت بکنه، زیاد فشار نیاره زانوش، یعنی حتی الامکان کمتر راه بره، چون بالاخره یک سوزنی وارد مفصل شده، یک آسیب جزئی بالاخره،
یه تورمی هم داره دیگه آقای دکتر،
یه تورم ممکنه ایجاد بشه. برای همین چند روزی رو ما میگیم که خیلی فعالیت نداشته باشن تا این دوره بگذره و نه عارض خیلی جدی نداره، مگر موارد خیلی نادر که حساسیت به دارو گزارش شده.
خب این تورمی که معمولا بعد از این تزریق اتفاق میفته آقای دکتر، لازمه کار ویژه‌ای براش انجام بدم؟ مثلا بعضا میگن پاها رو بالا نگه دارید یا داروی ویژه‌ای، آناناس مصرف کنید، موارد این چنینی؟
معمولا ما توصیه میکنیم که یه چند ساعت اول بعد از اینکه تزریق انجام میشه در محل همون تزریق کمپرس سرد یا یخ قرار بدن، خیلی در کاهش تورم و به اصطلاح خون مردگی موثر هست، و در روزهای بعدی اگر دارن با کمپرس گرم و بانداج میتونن این تورم رو کاهش بدن.
بله. و کسانی که حالا ورزش حرفه‌ای میکنن آقای دکتر، بعد از تزریق ژل باید یه مدتی فعالیتش رو متوقف کنن یا نه؟ چند وقت بعد میتونن شروع کنن؟
خب اون دیگه بستگی به بیمار داره. معمولا کسایی که فعالیت ورزشی اگر حرفه‌ای فعالیت میکنن، خب ممکنه که تا چند هفته لازم باشه که فعالیت حرفه‌ایشون رو کنار بذارن، در حد یه پیاده روی معمولی و آب درمانی توی استخر راه رفتن براشون کفایت میکنه و بعد از چند هفته معمولا میتونن فعالیت حرفه‌ای ورزششون رو ادامه بدن.
بله. 919-68-54 گفتن آیا مصرف دارو و بیماری ها در تزریق اولویت داره؟ فکر میکنم تداخل دارویی رو مد نظرشون بوده آقای دکتر.
نه، تداخل دارویی معمولا با ژل نداریم.
بله.
مگر افرادی که مثلا دیابت دارن، اون یه مقدار باید در مصرف کورتون احتیاط بکنیم که